بسم الله الرحمن الرحیم. ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بهر خرد. سجده کرد و گفت کین گاو سمین، چاشت خردت باشد ای شاه گزین. وان بز از بهر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. وان دگر خرگوش بهر شام، هم شبچره این شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت ز کی آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. روبها چون جملگی ما را شدی، چونت آزاریم چون تو ما شدی؟ ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. روبه آن دم بر زبان صد شکر راند، که مرا شیر از پی آن گرگ خواند. گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را، که بردی جان از او؟ پس سپاس او را که ما را در جهان، کرد پیدا از پس پیشینیان. تا شنیدیم آن سیاست های حق، بر قرون ماضیه اندر سبق. تا که ما از حال آن گرگان پیش، همچو روبه پاس خود داریم بیش. امت مرحوم زین رو خواندمان، آن رسول حق و صادق در بیان. استخوان و پشم آن گرگان عیان، بنگرید و پند گیرید ای مهان. عاقل از سر بنهد این هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. ور بننهد دیگران از حال او، عبرتی گیرند از اذلال او. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب، مقدمه این رو در جلسه گذشته تقدیم حضورتون کردیم. دو بیت اول این قسمت هم تقدیم شد و انشاءالله امروز ادامه خواهیم داد. ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. اینجا صحبت از ادب کردن هست، یکم پایین‌تر صحبت از انتقام هست، و تو همین قسمت جلوتر که میریم صحبت از عبرت هست. این ستا رو به هم وصل کنید، ادب، انتقام و چی؟ عبرت. که حالا از زوایای مختلف داره بهش نگاه میکنه. هدف اصلی از همه اینها همون چیه؟ ادب هست. یعنی اگر انتقام شکلهای مختلفی داره، انتقام به معنی مثلا مجازات کردن، تنبیه کردن، اونجا که حق باشه خوبه، ولی هدف چیه؟ ادب. انتقام معمولا باعث عبرت میشه، یعنی هدف متوسط از انتقام عبرت هست و هدف غایش ادب. که ما اول عبرت بگیریم، حالا عبرت بگیریم برای چی؟ برای اینکه ادب بشیم. هدف ادب شدنه.
استاد ادب رو تعریف کنید، چون معمولا یه آدم خود شلوار کرواتی تمیز که یک کناری میشه و خیلی هم یه خواهش بکنم، تمنا میکنم، استدعا دارم، جامعه میگن این معدبه.
بله.
حالا این ادبی که جامعه تعریف میکنه با ادبی که اینجا مطرحه
نه
داری یا نه؟
بله. ادب یه وقت ادب اخلاقیه، یه وقت ادب رفتاریه، یه وقت ادب توحیدیه. ادب چی؟ توحیدی. سوال خوبی کردید. ادب رفتاری یعنی رفتارمون در شأن یک انسان باشه، رفتارمون پسندیده باشه و ناپسند نباشه. از ما رفتار ناپسند سر نزنه. این میشه ادب رفتاری. اخلاق که مربوط به نفسم هست، اینه که در اخلاقیاتمون، حالا به صورت کلی شاید اون رفتارم زیر مجموعه اخلاق چیه قرار بگیره، ولی بیشتر حالا در گفتار، در واکنش‌ها ادب داشته باشیم و با ادب رفتار کنیم یا صحبت کنیم. این دوتا ادب اخلاقی و رفتاری که مربوط به ظاهر هست. مربوط به چی؟ ظاهر. حالا بالاترین نوع ادب، ادب توحیدی است، چون قوه خیال هم باید ادب بشه، مثلا عقل باید ادب بشه، همه اینها باید ادب بشه تا در نهایت انسان به ادب توحیدی برسه. اون چه که اینجا جناب مولوی داره بیان میکنه ادب توحیدی است. ادب توحیدی قواعد خاص خودشو داره، آداب خاص خودشو داره. و یکی از اشتباهاتی که ممکنه ما توی درک این مطلب باش مواجه بشیم و ذهن ما دچار مغالطه بشه، اینه که وقتی صحبت از ادب میشه، ما در ذهنمون ادب اخلاقی و رفتاری و گفتاری و اینها، ادب ظاهری در واقع در ابتدا در ذهنمون نقش میبنده و توقع داریم که، یا انتظار داریم، یا اینکه فکر میکنیم جناب مولوی هم همون ادب ظاهری رو داره میگه. بعد میگیم خب حالا برای یه بی ادبی مثلا چطور ممکنه به کسی رو چیکار کنن؟ تنبیه کنن. اینجا نخیر، ادب ادب توحیدی هست و در ادب توحیدی، اول که ادب توحیدی شامل همه نمیشه، شامل مدعیان میشه. کسی که مدعی توحید هست، حالا ولو که گرگه ولی مدعیه، تو ولو که گرگ هستی اما چون مدعی هستی ادبش هم باید رعایت کنی. ادعا بدون رعایت آداب غلطه. به همین خاطر اگر کسی ادعایی داشت ولی گرگ بود، ادبش میکنن، ادب توحیدیش میکنن، اونجا مجازاتش مرگه، یعنی محوش میکنن. درست شد؟ در بحث توحید اگر کسی ادب توحیدی نداشت، مجازاتش مرگ، محو شدن، نبودنش، نبودشه دیگه، مساوی است با نیستی او. اما دقت داشته باشه، این گونه نیست که این مربوط به همه باشه. یعنی مثلا اگر کسی مدعی توحید نیست، اگر کسی مدعی توحید نیست یه همچین بی ادبی هم بکنه، بی ادبی توحیدی داشته باشه، اصلا شاید اصلا کاری هم بهش نداشته باشه، حتی تذکر هم شاید به بعضی ها چیه ندن. خیلی ها ادب توحیدی ندارن اما برخوردی هم باشون نمیشه، خدا هم مجازاتشون اینجا توی دنیا کارشون هم نداره، اینقدرها هستن فحش میدن، کفر میگن، چه برسه دیگه حالا به این قسمتش، کفر حتی میگن، ولی خدا میبینی کارشون هم نداره. چرا؟ چون مدعی توحید نیستن. اگر کسی مدعی بود ولی گرگ شد، یعنی گرگ صفت بود، با اینکه مدعیه اما گرگ صفت بود، این تنبیه میشه. پس این تنبیه مربوط به مدعیان هست. خیلی خوب. مثلا اونا که مدعی هستن، چون اونا مدعی اسلام حق هستن، اونا وقتی که دیگه ادبش رو رعایت نمی کنن، اونا خدا باید مجازاتشون میکنه. البته بازم توجه داشته باشیم که وقتی که صحبت از تأدیب یعنی ادب کردن میشه، باز هر کسی اجازه تأدیب نداره. آفرین. وقتی که صحبت از ادب توحیدی است، فقط ولی خدا، فقط ولی الله میتونه افراد رو ادب توحیدی کنه، حالا یا مستقیم یا با دستور بده. اینا رو هوا که یخت سر خود نریم یه کاری بکنیم.
استاد بنابراین این یک نوع بینشیه که باید به عمل درسته. ادب یک نوع بینش هست.
دقیقاً. باید حتما این بینش در ما ایجاد بشه. حالا من و شما یه جورای مدعی هستیم. وقتی که مثلا وارد سیر و سلوک میشیم، وارد عرفان میشیم، وارد مثلا با مثنوی میخوام بیام جلو، این دیگه ما مدعیه این مسیر هستیم. بنابراین ما باید ادب توحیدی رو رعایت کنیم. ادب توحیدی خیلی مهمه. حالا نمونه ای از ادب توحیدی، یه مصداقی از ادب توحیدی رو اینجا داره میگه. یکی از مصادیقش مثلا اینه، قبلا هم عرض کردم خدمتون، مثلا فرض کنید میخوایم بریم مسافرت، بعد کلید خونه رو میسپاریم دست همسایه، مثلا این شب چراغا رو روشن کن یه چند ساعتی لطفا، گلا رو آب بده ما یه چند روز، حواست باشه وقت دوز نیاد مثلا. خب با هم رفت صمیمی هستیم، او هم میخواد بره مسافرت، این کارو با ما میکنه، ما هم این کارو میکنیم. حالا یه جمله یه مرتبه به زبون میاریم، میخوایم محکم کاری کنیم دیگه، من خیالم راحت باشه ها، اول خدا دوم شما، این بی ادبی توحیدیه. توحید اولی است که دوم هو الاول و الاخر، خدا که اول و دوم نداره، دوم نداره، اولی است که دوم. یعنی شما وقتی میاد کنار اول هو الاول و الاخر دوم گذاشتی، خود به خود توحیدت رفت زیر سوال. یعنی از چی؟ اصلا چه در طول چه در عرض دوم نداره، در طول فقط ظهور داره. در ادب توحیدی دوم اون نبوته، نبوته الهیت نیست، باشه ما اینجا داریم میگیم اول خدا، ولی نمیگیم تو دوم هستی، اون یه ظهور بروزه. حالا این جمله رو یه وقتی عوام میگن چه ایبی نداره، چون اونا مدعی توحید نیستن، مدعی توحید نیستن، میگه خب حالا نمیدونه، منظوری هم نداره، هم یه جمله شنیده میگه، مامان بزرگش گفته اول خدا دوم تو، هم از اون بچگی یاد گرفته میگه، خیلی ها میگیم دیگه. اینو نمیتونیم بگیم بی ادبی توحید، اگرچه بی ادبی توحیدی هست اما مجازات نداره برای این شخص، چون این توی مسیر نیست. اما من و شمایی که توی مسیر توحید قرار گرفتیم، حتی این نکات ریز رو هم باید رعایت کنیم، یعنی باید علاوه بر ادب ظاهری این ادب باطنی رو هم داشته باشیم، ادب توحیدی داشته باشیم. حواست باشه وقتی که پای خدا میاد وسط، اسم خدا رو میاری دیگه، باید حواست باشه حتی در مراتب توحید وسیله هم دیگه خیلی درست نیست، مراتب بالاش، مراتب پایین وابتغوا الیه الوسیله، ای بناتری برای عمومه. اما کسی که دیگه وارد مراتب بالای توحید شد، فقط با توکل میره جلو، فقط چی؟ توکل. استاد
اون که اشکال نداره،
چی؟ نمیگیم اشکال داره، ما که گفتیم نداره، تو مراتب بالا دیگه توسلی وجود نداره، ائمه دیگه اونجا وسیله نیستن، اونا مظهرن، فرق داره. خیلی خوب، اینو از مصادیقشه، درست شد؟ یکی از مصادیق، پس اول خدا
بعدن خدا،
مثلا بعدن شما، بعدن تو دیگه. دکتر رفته میگه وای خدا خیرش بده، اگه نبود، اگه این دکتر نبود من الان دیگه زنده نه، اگه دکتر نبود یعنی چی؟ تو اگه میخوای تشکرم کنی، خدایا ازت ممنونم که به وسیله این دکتر منو شفا دادی، اون فقط یه نقش داره، فقط یه نقش داره. ولی گاهی وقتا ما این بیادبی ها رو داریم که عرض کردیم اگر شخص توحیدی نیست، تو مسیر توحید نیست، براش خلاصه بیادبی حساب نمیشه، مجازاتش نمی کنن، اغماز می کنن. اما کسی که مدعیه باید خیلی مراقب باشه. حضرت ابراهیم وقتی مریض می شد می گفتش که با اینکه همه رو قرآن میگه مریضی رو خدا میده، بیماری رو خدا میده، شفا رو خدا میده، او از که میخنداند، او از که میگریاند، چون واقعیت اینه. اما وقتی میخواد درباره خدا حرف بزنه، ادب رو ببینید، میگه خدایی که وقتی من مریض میشم، من مریض میشم، اذا مرضتو فهو یشفین، او شفا میده، شفا رو به او نسبت میده، مریضی رو به خودش. با اینکه در بحث توحید، توحید فاعلی ما داریم که همه کار اوست، مریضی هم او داره میده، علت داره البته، همجوری نه الکی، یه علتی داره، فاعل همه کارا اوست. ولی از نظر ادبی ما باید مؤدب باشیم. ادب توحیدی میگه با این که او مریضی رو میده، ولی تو وقتی بین مردم میخوای صحبت بکنی، وقتی خودت داره با او صحبت میکنی عیبی نداره ها، ولی وقتی بین مردم داری صحبت میکنی درباره خدا، یه جوری صحبت کن که مردم ذهنشون به طرف منفی سوق پیدا نکنه. بگو من مریض میشم او شفا میده. برای که اگه به مردم به عموم گفتی مریضی هم خدا داده، خب مریضی رو مردم دوست ندارن، میگن چه خدای بدیه. مثلا جلو بچه ها، بچه‌ای که هنوز به اون درک توحیدی نرسیده، شما بیا درس توحید بهش بده و بهش بگو مریضی ها هم خدا داده. خب بدبخت وقتی مریض میشه درد میکشه، هنوز هم که او معرفت نرسیده، هی تو ذهنش میگه چه خدای بدی، چرا من مریض کرد. بچه هایش بخنه ما بگیم خدا مریضت کرد، میگه خود رعایت نکردی مریض شدی، وقتی خوب شدی میگیم خدا خوبت کرد. نه ادب توحیدی. خیلی خوب، حالا یه بله آفره به ما اون بی ادبی توحیدی است که شیطان انجام داد. شیطان کاملا بی ادبی کرد. آفرین. ولی حضرت آدم گفت چیه؟ ببینید شیطان ابلیس مشکل رو انداخت گردن خدا، گفت به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی، انداخت گردن خدا. ولی حضرت آدم همین اتفاق افتاد دیگه. برای حضرت آدم تو همین جریان، تو همین داستان هبوط شیطان و هبوط آدم، هر دو هبوط کردن. حالا ببین توحید رو شما ببینید، ادب رو ببینید. ادب حضرت آدم میگه ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. اما شیطان میگه رب به ما، رب رو خدا رو به عنوان رب قبول داره، صداش میزنه، باش حرف میزنه، ربه یعنی پروردگار من، باش صمیمیه. اما باز چون ادب نداره میندازه گردن خدا، میگه تو باعث شدی من هبوط کنم، از اون جایگاه بیام پایین. اما آدم میگه نه، ما مقصر خودمون بودیم. نه دیگه، اگه اینجوری بود که بعد رانده نمیشد. اگر کامل بود، اگه توحیدش کامل بود که رانده نمیشد، که نمیشد رجیم فهو و رجیم. این رجیم بعد اگه اینجوری بود خداوند به عنوان شیطان عدو از اون نام نمی برد. خیلی خوب، یعنی آیات دیگر کنارش بذاریم مسئله هم حل میشه.
استاد این گمراهی باید روشن بشه.
بله.
عمل ما هست که خدا گمراه.
بله. نه نه، ازلال ابتدایی نداریم. گمراهی ابتدایی نداریم. بله.
حالا مریضی یا گمراهی اینا که فرمودید، اینا میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم. یه سری شاید خودمون ما یه سری اصول رعایت نکردیم مریض شدیم کلا دیگه. یه سریش آره اون فرمایشتون رو قبول دارم، خداوند همون چون فاعل حقیقی هست ایجاد میکنه، ولی همشو نمیتونیم بگیم خداوند ایجاد کرده. خودمون باشه.
حتی اگه سهلنگاری خودمونم باشه، هیچ فعلی در عالم اتفاق نمیافتد مگر اینکه فاعل حقیقیش کیه؟ خداوند. من بد انتخاب میکنم، ولی باز من الان انتخاب کردم. خب انتخاب کردی به فعلیت نمیرسه تا اون نخواد، درست شد؟ چون بحث انتخاب و اراده وجود داره، اینجا اراده خدا در افعال اختیاری ما، خودش اینجوری اراده کرده، خدا اراده کرده که اراده او در افعال اختیاری ما بسته به اراده ما داشته باشه. یعنی اراده ما، اراده خدا به اضافه اراده ما. تا من اراده نکنم، در افعال اختیاری داریم میگیم، تا من نخوام اراده نکنم، خدا هم اون کار رو به فعلیت نمیرسونه. وگرنه اگر غیر از این باشه دیگه اختیاری نیست. خیلی خوب،
ما در بین اختیار مثلا 100% در دست خدا
قطعا
تا او اذن ندهد.
بله اختیار... با هم وصل نه دیگه. آره از او برم تو امور اختیاریمون، تا ما اذن ندیم او انجام نمیده. تو امور اختیاری به جز حالا موارد خاص که قراره یه فیض خاصی اتفاق بیفته. من بگید آیه که نباید نگید که باید بگید.
ما اصاب من مصیبت
بله
فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها.
بله توحید افعالی رو داره میگه، هر اتفاقی میفته از قبل نوشته شده، ثبت شده.
الله یسیر.
بله
ان ذالک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم بلا تفرحوا بما آتاكم.
بله وقتی یه چیز رو دست میدید پس ناراحت نشید، به هم نرزید، هیچ هم به دست میارید مغرور نشید، کلا خودتون رو گم نکنید، نه از این بری نه از او بری، اینا حواسمون باشه. خب بله ای گذاشتید باشه. نه بعد بلا فاصله بعدش مثلا اینجور موارد بلا فاصله بعدش مثلا میگه والله و ما یذل به الا الفاسقین مثلا، یعنی بعدش مشخص میکنه که خدا اگرم حالا گمراه میکنه کیا رو گمراه میکنه؟ فاسقین. آره آفرین.
نه من اینو بخواستم بگم که این الله یهدی من یشا یذل من یشا رو، من
یعنی کسی که خداوند کسی رو هر کس رو بخواهد خدا خدا داره میگه اللهو دیگه.
خب بعد دوباره اینجا میشه حالت جمع پیدا میکنه.
نه دیگه این داره توحید رو بیان میکنه. نگاه کنید خواسته خدا به خواسته من و شما فرق. وقت مگه من بخوام، من هر کاری بخوام میکنم، و خدا من و شما که میگیم خواسته هامون نفسانیه، نباید به خودمون خواسته خدا رو وقتی میگیم خدا هر کاری بخواد، خیلی فرق داره با اون که من میگم هر کاری بخوام. اینا رو با هم از تفکیک بکنیم مثلا حل میشه. اونجا میخواد توحید رو بگه. همین نکته که عرض کردیم، شما وقتی که گمراهی رو انتخاب کنی اون نصیحتت میکنه، شما نه 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 اگر شما گمراهی رو انتخاب کردی دیگه خدا هدایتت نمیکنه. آفرین. هدو آفرین هدو الی صراط الجحیم، همون خدایی که اهدنا الصراط المستقیم هست، هدو الی صراط الجحیم هم هست، یعنی صراط جحیم یعنی جهنم، یعنی شما جهنم رو انتخاب کن. حق انتخاب مگه نداری؟ شما میگی خدایا به من زور نگو، شما به من مختار انتخاب کردی، من حق انتخاب دارم، خیلی خوب، من دوست دارم برم جهنم. نصیحتت میکنه، راهنما برات میفرسته، عذاب وجدان سراغت میاد، اما دوباره پاتو کردی توی کفش که نه من میخوام این راه رو برم. مامانت نصیحتت میکنه، بابات نصیحتت میکنه، استادت میگه سر یه کلاسی این بر اون بر، الا ولا این پاشو کرده تو که یک هفته که من میخوام این راه برم، این راه رو انتخاب کرده، راه غلط رو. به محض کسی که انتخاب کرد، به محض اینکه کسی راهی رو انتخاب کرد، چه غلط چه درست، کسی دیگه نمیتونه تا مگر اینکه انتخابش رو تغییر بده.
پس اون اینجای فرد نگاه
مهمه،
من اینجا هم مهمه. بله این منه، اول من هستم که انتخاب کنم.
بله دقیقاً
خدا مسیر رو برام
باز میکنه. هر راهی اصلا بچه تو، یک بچه اید راه درست رو انتخاب کرده، دوتاش هم بچه تنم، اما او یکی راه غلط رو. تا وقتی که او انتخاب کرده خودت هم بکشی نمیتونی او رو تغییر بدی. ممکنه از ترس کتک و تهدید و تنبیه ظاهرن یه چیزی رو رعایت کنه، اما به محض اینکه چشم تو رو دور دید همون کاری که میخواد میکنه، درسته؟ اما اون یکی بچت نه، راه درست انتخاب کرده، دوست داره هماهنگ با شما باشه، کارت سخت نیست. کسی که انتخاب غلط کرد رو به راحتی نمیشه تغییرش بدیم.
نه
نه انتخاب رو، اینی که ما انتخاب داشته باشیم بله، اینکه حق انتخاب داشته باشیم بله، ولی نه اینکه خدا برای ما انتخاب کرده به معنای حالا مطلقش که بگیم او انتخاب کرده، این میشه جبر اگه این گونه گفتیم. بله خدا انتخاب کرده که ما انتخابگر باشیم، یعنی حق انتخاب رو خدا به ما داده، درست؟ تمام. حالا من وقتی انتخاب کردم دیگه اونی که انتخاب کردم اتفاق میفته، اون رایی که انتخاب کردم اتفاق میفته. حق انتخاب خیلی مهمه. اینه که ما تو تربیت مثلا فرزندانمون، تو تربیت جامعه باید عقلشون رو رشد بدیم، چون انتخاب کار کیه؟ عقله. اگر عقلانیت در جامعه شکل گرفت، خرد شد، خرد جمعی، جامعه عاقل شد، انتخابهای غلط به حد اقل میرسه، صفر هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت صفر، چون شیطان هست، نفس هست، بالاخره یه عده تحت تاثیر قرار میگیرن، ولی میشه به حد اقل رسوندش. بله
توجه کنید اینجا میگه یذل من یشاء و یهدی من یشاء، بعد میگه و ما یذل به الا الفاسقین.
بله
فاسقین داره میگه کسی که کج میره به جای کج میرسه.
دقیقا.
حالا یه حدیث هم اگر اجازه بدید
بفرمایید.
از امام جعفر صادق میگه خیلی وقتا من میگم بابا چقدر به ما لطف کرده که این ائمه به ما داده که همه مسائل به خصوص در وحدت وجود روشن میکنه. نگاه کنید این حدیث از امام صادق علیه السلام یه بار دیگه من اینجا خدمتتون گفتم. میگه که و ما قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن، هیچ قلبی نیست و که در دو انگوش خداست.
این کاملا در چنگ خداست.
چنگ خداست. بعد میگه من شاء فاقامه و من شاء فازاغه، هر کس که خاص خداوند چون تو دستشه همه چیش میدونه. نگاه کنید شما همه اعمال من خوب نمیدونی، خدا منو خوب میشناسه، بنابراین خداونده که میتواند با توجه به مجموعه اعمال من را هدایت کنه یا گمراه کنه.
بله.
قسمت دوم میگه و من شاعف و عذاقه، هر کس هم با توجه به اعمالش خاص
در تنگنا قرار شده. خیلی خوب. خب این نکاتی که داریم بفرمایید، نکاتی که عرض میکنیم در مراتبی از توحیده، بحث اختیار و اینها همه در چیه؟ مراتبی از توحیده. در بالاخره توحید ناب اختیاری وجود ندارد. حالا شما فرمودید همه چیز باز همه کار خداست، اون دیگه در توحید ناب، در اوج این توحید، این شخص اگر واقعا موحد بشه، توحیدشه توحید کامل باشه، اونجا دیگه جز او چیزی نمی بیند، یعنی منی وجود نداره که من بخوام چیکار کنم، انتخاب کنم یا نکنم. در واقع این شخص با اختیار خودش، اختیار خودش رو داده دست خدا. رشته ای برگردانم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. اونجا دیگه اختیاری وجود ندارد، نه به معنی جبرا. توحید جبر برای عموم مطرح میشه. اگر عموم بگن، عموم مردم بگن نه هیچ اختیاری نیست، ما هیچ اختیاری نداریم، همه کار خداست، هر کاری ما میکنیم خداست، خب اینجور باشه پس گناه ها رو میندازن گردن خدا دیگه، این میشه جبر. اما یه وقت یه موحد یا عارف ناب میاد صحبت از این عدم اختیار میکنه، اونجا دیگه عدم اختیار به معنی توحیده، به معنی جبر نیست. خب بیام دیگه سر کلاس. ادب کردن گرگ، اگر ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. این بی ادبیه، بی ادبیه چیه؟ توحیدی است. شیرم گفتیم نماد ولی خدا اسدالله هست. حالا گرگ مدعی این مسیر، مدعی شخصی است که مدعی توحیده، اما در این حال باطنش چیه؟ خراب. این حفظ ظاهر کرده، در ظاهر مدعیه، ظاهرش توحیدیه، اما در حقیقت گرگی درونش گرگی بیش نیست. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. ببینید چون ادب ادب توحیدی، چون موضوع موضوع توحیدی است، اینجا ادب هم ادب چیه؟ توحیدی است. میخواد شرک، اینجا دو سری و امتیاز یعنی شرک، تا شرک ایجاد نشه. در واقع این مبارزه با شرکه. یار توضیح دادیم جلسه گذشته، این دو بیت رو سریع ازش بگذریم. فم تقم نامن هم استی گرگ پیر، انتقام میگیره، انتقام وجود داره و خداوند منتقمه. خدا خودشو چی معرفی میکنه؟ منتقم. چون نبودی مرده در پیش امیر. خب اینا رو توضیح دادیم، از اینجا ادامه بدیم. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد. رو کرد جناب شیر اول به گرگ، گرگ گفت این بزرگه مال تو، این کوچیکتره مال من، کوچیک کوچیکه مال روبا، اون خرگوشه مال روبا. چون در محضر شیر، در محضر سلطان بی ادبی کرد، گفتیم چیکار کرد؟ شیر او رو کشت. بعد حالا رو کرد به روبا، چون یه شیر بود و یه گرگ بود و یه روبا که رفتن سراغ شیر، اون تکلیف گرگ مشخص شد، حالا روباه مونده. روبا اگرچه مثلا غالبا در ادبیات فارسی ما نشانه یا مظهر مثلا مکر و حیله هست، اما اینجا جناب مولوی اون رو مظهر اندیشه میدونه، عاقله. مکرش حقه بازی به اون شکل نیست، عاقله در واقع، اندیشه داره. بعد از آن رو با رو شیر با روباه کرد، رو کرد به روباه، جناب شیر گفت این را بخش کن از بحر خرد خورد خوردن. اینو خب این شکاری که گرفتیم و این شکارا رو اینا رو تقسیم کن، چند تا شکار گرفتیم، چند تا شکار کردیم، شما این رو تقسیم کن ببینم. سجده کرد روباه، سجده کرد و گفت کین گاو سمین چاق، این گاو چاق چاشت خوردت باشد ای شاه گزین، ای شاه برگزیده، این گاو چاق صبحونت. وان بز از بحر میان رو میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. معلوم زمان مولوی هم یخنی بوده، یه رگ و ریشه شیرازی هم معلومش داره. خیلی خوب، این بز هم بشه برای نهارت، میان روز یعنی نهار. حالا این که میگن نهار یعنی نهار یعنی قویان وعده، نه نمیدونم از کجا اومده، تو زمانه مولوی نهار وجود داشته. و جالبه صبحونه سنگین تره، هرچی میره جلوتر سبکتر میشه، نهار سبک میشه و شام سبکتر میشه. اینا رو هم داره میخواد بگه دیگه به ما، مولوی داره صحبت میکنه. حالا این حسب نهار، امروز آخه دارن میگن نهار نباشه، کلن نباشه، میگن نباشه. ببین از کجا؟ خیلی حالا انشاءالله ما بهش که رفتیم چه؟ اون شرایط بهش با شرایط دنیا فرق داره. تو بهش بله، اینجا فعلا بهش نیست، دنیاست. هر وقت دنیا رو برامون کردن بهشت، انشاءالله نماینده جدید با امید خدا، انشاءالله که دعا کنیم. و این مطلق نمیگم، دعا هست واقعا، و اگر دعا کنیم میتونه اثر داشته باشه. دعاهاتون انشاءالله میتونه هدایتگر باشه، با امید خدا میتونیم یه نفسی بکشیم لااقل. خب بز هم که شد برای چی؟ یه یخنی بز هم یه یخنی باش درست میکنیم برای چی؟ نهار شما. وان دیگر خرگوش، شکار بعدی چی بود؟ خرگوش بود دیگه. وان دیگر خرگوش بهر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم. خرگوش هم برای شامت، خودم هیچ. گرگ چجور تقسیم کرد؟ گفت گاو برای صبح، برای تو نگفت صبحونه، گفت گاو برای تو، بز برای من، خرگوش برای روبا. حالا روبا داره میگه چی؟ میگه همش مال تو، این برای صبحونت، این برای نهارت، نه برای شامت، همش مال تو. خیلی جالب شد. شیر تعجب کرد، بهش گفت شبچره یعنی مثلا چیزایی که تمام سنقلاتی که شب میخوریم مثلا، چون میخواد بگه شام باید سنگین نباشه. گفت ای روبه تو عدل افروختی، گفت ای روبه تو عدل افروختی، این تقسیمی که کردی عادلانه بود، این اصل عدله. در صورتی که گرگ فکر میکرد او داره عادلانه فکر میکنه، تقسیم میکنه، گفت شیر، منم گرگ، اینم روبا، بزرگی برای او، متوسطه برای من، کوچیکم برای روبا، به حساب خودش عادلانه رفتار کرد. بله از نظر ظاهری شاید عادلانه رفتار کرد، اما اینجا بحث توحیده، عدالت باطنی مهمه، نه عدالت ظاهری. عدالت چی؟ یه عدالت ظاهری داریم، یه عدالت چی؟ باطنی. اینجا موحد مأمور به عدالت باطنی است، موحد مأمور به عدالت باطنی است.
عدالت عدالته، حالا چه ظاهری بلوار که عدالت،
چه بلوار عدالت. خب
خود لفظ عدالت به هر حال یه چیز مقدس و پاکی
قطعا
انجام بشه. حالا میفرمان این حالا عدالت باطنی، اینجا ممکن عدالت باطنی مثلا، ولی خود لفظ عدالت
قطعا قطعا عدالت یه چیز قطعا یه چیز ارزشی هست عدالت. حالا اما یه عدالت ظاهری داریم که ارزشمنده، یه عدالت باطنی داریم که حقه و بسیار ارزشمنده، اصلا نباید مقایسش کنیم با هم دیگه. حتی اگر تاکید رو عدالت باطنی میکنیم، معنیش این نیست که بخوایم نفی کنیم عدالت ظاهری رو، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. خیلی خوب، پس اینجا صحبت مقام مقام توحیده، همه چیز باید بر اساس باطن شکل بگیره. ادب به همین شکل، رفتار به همین شکل، تقسیم به همین شکل، همه چیز باید بر اساس اون چی؟ بر اساس عدل باطنی. خیلی خوب. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکی آموختی؟ بگو ببینم جونم مرگ شده، این از کجا یاد گرفتی؟ از کجا یاد گرفتی؟ این چنین قسمت، اونم این چنین قسمت، این داره بزرگش میکنه اهمیت. اصل قسمت کردن اینه که تو جز سلطان کسی رو نبینی. خب حالا در ظاهر وقتی ما بخواییم قضیه بخواییم، خب پس این بدبخت چطور میشه؟ خودش چی گناه داره؟ خب تو اگه همه داره روبا همه رو داد به این شیر، پس خودش چی میشه؟ چه عدالتیه این؟ این چه عدالتیه؟ با هم رفتید شکار، حالا همه رو بدیم به شیر، بدیم به سلطان، بگیم مثلا همه مال توست، خب همه مال توست، پس تکلیف روبا چی میشه؟ پس تکلیف من چی میشه؟ چون گاهی وقتا ما دست پامون که میلرزه، دلمون میلرزه، چون میگم پس من چی؟ پس من چی؟ از همین جا مشکل ایراد پیدا میکنه دیگه، از همین جا بی ادبیه شروع میشه. پس من چی؟ تو اگه طرفتو نشناختی، تو اگه طرفتو شناخته بودی هیچ وقت نمیگفتی پس من چی؟ چون اگر تو داری با عدل رفتار میکنی، اون خود عدله، اون عین عدله و اون هرگز بی عدالتی نمیکنه. مولوی داره به ما میگه. پس گرگ در عدالت ظاهری رو انجام داد، اما روبا عدالت باطنی. در این عدالت باطنی ظاهرا چیزی نصیب روبا نمیشه، و اگر ما این رو بخویم بر اساس ظاهر بسنجیم و مقایسه بکنیم، اینجا الان ظلم شد، این شیره چقدر ظالمه، روبا سهم خودش هم بخشیده داده به او، حالا تشویقش بکنه میگه آفرین تو عادلی، این دیگه چه شیریه، اصلا چه عدالتیه. خب این ظاهره، تو ظاهر عزمش سنگینه. بریم جلوتر. از کجا آموختی این ای بزرگ، شخصیت داره بهش میده، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ در صورتی که گرگ وقتی بر اساس ظاهری، عدالت ظاهری تقسیم کرد، روبا رو چی دید؟ کوچکتر از همه. خرگوش بهش داد. شیر رو بزرگ دید، خودش متوسط، روبا رو چی؟ کوچیک. اما الان شیر روبا رو داره چی میبینه؟ بزرگ. ببینید؟ ای بزرگ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. عبرت. فاعتبروا یا اولل الباب. این عبرت خیلی مهمه. یکی از تمرینایی که ما باید تو زندگیمون داشته باشیم که از همین امروز هم شروع کنید، تمرین عبرت گیری باشه. عبرت، چون قرآن تأکید داره که عبرت بگیرید. عبرت هم توی مجازات ها معمولا ایجاد میشه. توی چی؟ عبرت بگیرید. اونایی که نیستن، رفتن، نیست شدن، مثلا ما تخت جمشید بریم نگاه عبرتی داشته باشیم. یه خورده تعصبات رو کنار بذاریم. بعضیا همچی تخت جمشید رو میبرن بالا که دیگه میپرستن، بعضی هم همچین میزنن زمین که دیگه اصلا اسمش هم بیاری انگار باید دهنت بری آب بکشی. این هر دوتا افراط و تفریطه چیه؟ غلطه. بهترین و عاقلانه ترین نگاه به آثار تاریخی اینه که اتفاقا خدا رو شکر هستن، اتفاقا آثار تاریخی رو باید حفظ کرد که اشک ما جامعه توحیدی عبرت بگیره. نگاه عبرتی بریم این عظمت رو ببینیم. اما حالا کو اونایی که این سنگا رو جابجا می‌کردن؟ که اونایی که دستور دادن این اتفاق بیفته، که اون کسایی که این تخت جمشید رو ساختن، اون پادشاه های کوش، همون شد نه همش آینه عبرته. فاعتبروا نگاه چی داشته باشیم؟ اعتباری، عبرت آمیزی یاد بگیریم. اینجا ببینید روبا و مولوی میخواد بگه روبا رمز موفقیتش چیه؟ اینه که نگاه عبرتگیری داشت، نگاه عبرت آموز داشت. گفت ای شاه جهان از حال گرگ. آخه ما خیلی ها هم حال گرگه های زیادی رو دیدیم اما عبرت نگرفتیم. چه مردم عادیمون چه مسئولینمون، میبینه فلانی که اختلاس میکنه بالاخره مچشو میگیرن، میبینه اگه به مردم خیانت بکنه چجوری رسوا میشه تو همین دنیا غیر از آخرت، ولی عبرت نمیگیره. میبینه وقتی که داره ظلم میکنه چی به سرش میاد، یا فلانی که ظلم کرد چی به سرش اومد. چون شخصیت عبرت آموز نداریم، اینم کمکاری اصلی به خانواده برمیگرده. یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندانشون اینه که شخصیت عبرت آموز بهشون بدن، یعنی گاهی راجع به عبرت ها صحبت بکنن. وقتی یه اتفاقی میفته فقط نشینیم راجع به وحشتناک بودن و عبرت اون اتفاق صحبت بکنیم و تموم، حالا یا غصه بخوریم، گریه بکنیم، یا غیبت کنیم، تهمت بزنیم، فقط به این نپردازیم. اتفاقا بیایم ببینیم تو هر حادثه‌ای چه عبرتی وجود داره و این کلمه عبرت رو به کار ببریم، بگیم یه درسی برام توش بود، درسش رو پیدا کن. تو هر اتفاقی برای هر کسی یه درسیه، حتی مرگ. ما الان یکی میمیره فقط گریه میخوایم بکنیم، گریه‌مون هم که نیاد مجلس گرم کنیم، باید گریه کنیم. یه جایی بنده خدای از فامیل دور ما به رحمت خدا رفته بود، بعد یکی از این خلاصه وابستگان نزدیک، بستگان نزدیک به دخترش میگفت، خودش خیلی گریه میکرد، بعد به دخترش گلایه میکرد، میگفت تو چرا گریه نمیکنی؟ میگفت خب من گریه هم نمیاد. میگفت نه، جلو مردم باید گریه کنی، بعد چه حرفی میزنن، چی پشت سرمون میگن، هر جور شده باید گریه بکنی. نصیحتش میکرد باید گریه کنی، زشت آبرو میره. گاهی ما اینجوری فقط میخوام گریه کنیم، اما نگاه عبرتی بهش نداریم که این مرغی است که سراغ ما هم میاد، فقط مرغ مال همسایه فقط نیست. نگاه عبرتی نداریم، بشینیم درباره عبرت‌های هر اتفاقی، هر حادثه‌ای، مخصوصا اتفاقات تلخ سخت صحبت بکنیم. اگر ما این گونه نگاه کنیم هم درس میگیریم، رشد میکنیم، هم وقتی مواجه شدیم آسیب نمیبینیم. وقتی من نگاه عبرت‌آمیز بوده، اینجوری تربیت شدم یا بچه‌مو اینگونه تربیت کردم، وقتی با یه حادثه تلخی، با یه مسئله مواجه میشه، سریع ذهنش درگیر چی میگه؟ میشه پیدا کردن عبرت، درس. اول ذهنش درگیر این میشه که چه درسی توی این برای من نهفته است؟ این حادثه قراره چه درسی به من بده؟ دنبال درسش میگرده، دنبال تمرینش میگرده. خب خود این باعث میشه که بخش عمده ای از غم و غصه های احساسی مدیریت بشه، هیجان مدیریت بشه، چون عبرت مربوط به عقله، عبرت گرفتن مربوط به چیه؟ این شخص عاقل میاد اینگونه نگاه میکنه. جناب مولوی میخواد این شخصیت عبرت آموز بودن رو در ما چیکار کنه؟ زنده کنه. پس اینم یه تمرین دیگه، یکی تمرین شد ادب توحیدی که یه هفته اشاره روش کار میکنید، دوم چی؟ عبرت. عبرت خیلی خوب.
این شعری که خاقان میگفته آن ایدل عبرت واقعا شاهکار.
بله، این مصرع رو لطفاً بنویسید، این مصرع رو یه جا یادداشت بکنید. هان ای دل عبرت بین، چی؟ از دیده عبر کن هان. همین مصرع رو بعد تو گوگل سرچ بکنید، شعرش رو بیارید، مرتب بخونیدش و حتی اگه شد حفظش کنید. از دیده عبر کن. اجازه لازم.
چون هم اول بحث مقصه بس اسدالله مجلس و بقیالله به نظرم یه گذر و نشانه دیگه ای که توی این قصه وجود داره که ما به اسدالله رو نمایی بس تقسیم کردن
بله، عصیم الجنه هست. آفره. احسنت. این نکته که میفرماید نکته جالبیست، بحث اسدالله که مطرح میشه، که گفتم این شیر اسدالله هست و نماد اسدالله الغالب هست، ولی خدا امیرالمؤمنین. بعد موضوعی که اینجا داره مطرح میکنه موضوع قسمت هست. قسمت، قسمت باید عادلانه باشه و نه ظاهری. حضرت علی علیه السلام قسیم الجنت و النار هست، یکی از یکی از صفات حضرت علی همین قسمت کنندگی هست، قسمت کننده است، مقسمه. بعد به شما که عرض کنم مقسمم هست، حافظم میگه در رزق روزی چی میگه؟ نه خب نه اونجا که میگه مقسم رزق یادتون میاد؟ خلاصه حالا می‌نویسن برامون. خب این نکته خیلی مهمی است که باید توجه داشته باشیم، ضمن این که بعد از رحلت پیامبر هم یه عده‌ای اومدن خلافت رو قسمت کردن، اما قسمت ظاهری، اونا ظاهربین بودن، مدعیان ظاهربین، اما حقیقت باطن عدالت چیز دیگه ای بود. بله حافظ قلم شاه جهان. اینجا الان داره مولوی میگه چی؟ گفت ای شاه جهان، گفت ای شاه جهان از حال گرج. حافظ میاد از اینجا گرفته میگه حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است. چی بود بعدش؟ از بحر معیشت مکن اندیشه باطل، قصه معیشتتو نخور. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است. اینجا مقسم، شاه جهان، قسمت، اینا همش به هم ربط داره و میتونیم پیدا بکنیم، کافی یه ذره دقیق باشیم. بگید
در رابطه با خان میچرخم، در رابطه با این ایوان مدائن، هر شعرش باید عمیق خوش فکر.
بله
من سه تا بیتش میخوام بگم. بیت دوم میگه یک ره زرش دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن را. یه میگه این از همان درگه از خاک درش بودی دیلم ملک بابل هندو شای ترکستان. میگه اینا در روشن های همچه آدم هایی بودن. بعد آخرین بیتش خیلی عالیه، خاقانی از این درگه در یوزه عبرت کن، تا از در تو زین پس در یوزه کند خاقان. یه خاقان چین میاد گدایی میکنه اندیشه تو،
اندیشه تو را. خیلی خوب. از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت حالا ببینید عدالت رو ببینید. اول اینکه این روباه از انتقامی که از گرگ گرفته شد عبرت گرفت. درسته که این شیر، این شاه جهان گرگ رو کشت، اما چون هدف عبرت بود و هدف تأدیب بود، الان از نتیجهش داد. اولین نتیجهش اینه که روباه ادب شد و عبرت گرفت. و همینجوری نباید سر خودم کار انجام بدیم. روباه ادب شد، این عبرت، این اولین نتیجه. گفت حالا جواب داره بهش میگه. گفتیم در ظاهر خب این گرگ، این عذر میخوام، این روباه الان حقش ضایع شد، هیچ گیرش نیومد. همه چی گیره چی اومد؟ شیر اومد. در ظاهر بی عدالتیه، ظلمه، اما طرفتو باید بشناسی. طرفتو اگر بشناسی، حالا ولو که از ترس این ادب رعایت شد، ولو که از روی انتقام ادب رعایت شد، ولی بالاخره ادب کرد. حالا ولو که منشأش چی بود؟ ترس. ادب کرد. ادب ولو از سر ترس باشه اثر مثبت داره. ادب ولو از سر ترس باشه رشد و ارتقا درشه. ببینید شما ولو از ترس جلوی پای مثلا بزرگترت پاتو دراز نکنی. نه شما که مریضید، عیبی نداره، تو خونه. نه خواهش میکنم، تو خونه پدر مادر لم میدیم، یاد دادیم مثلا بچه‌هامون اصلا ادب و رعایت نمی‌کنه. بچه‌ای که همون موقع ادب و رعایت نمی‌کنه، جلو پدر مادر لم میده، مثلا تلویزیون نگاه میکنه و حرمت نگه، وقتی بزرگترم شد راحت حریفش دیگه. بله تا یه حدی باید آزادی باشه، تو وقتی بچه است، تو 7 ساله اوله، ولی تو 7 ساله دوم دیگه باید یاد بگیره که باید چشم بگه، باید ادب رو اینگونه رعایت بکنه. یعنی از 7 ساله دوم باید مؤدب بشه بچه. خب اگر مؤدب نشود، ادب توحیدی هم یاد نمیگیره، خیلی از ادبا رو یاد نمیگیره، از خیلی چیزا میمونه. خلاصه گفت حالا ببینید طرفتو بشناس، عدالت این شاه جهان رو ببین. فقط ادب کرد، فقط در تقسیم کردن گفت همش مال تو، چون حقیقتا همش مال اوست، چون لله ملک السماوات والارض، چون همه چی مال اوست، هم مال او هم مال وجه الله، چون همه چیز واقعا مال اوست، ولو به ظاهر فقط در تقسیم در لفظ ادب و رعایت کرد و گفت همش مال تو، حالا شاه جهان این چی کار باش میکنه؟ پاسخ گفت چون در عشق ما گشتی گرو. اول که نسبت عشق بهش میده، با اینکه اون از ترس بوده و از عشق نبود، داره ارتقا بهش میده، شخصیتشو میاره بالا، ترسشو تبدیل به چی میکنه؟ عشق. تو از ترسم که شده لطفاً ادب داشته باش، ادب توحیدی منظورمونه، از ترسم که شده ها هی کلاس نذار، نه من تا واقعا عاشق نشم را آیا این حرف ها چی چیه؟ من عاشق شدن آسونه. تو از ترسم که شده ادب داشته باش، اون این ترس تو رو تبدیل میکنه به عشق. این خیلی مقام بالاییه، خیلی مقام بالا. خود اون معشوق رنگ عشق میده به ترس تو، ارتقاش میده، رفتار تو رو ارتقا میده. اول بهش گفت بزرگ، بهش گفت اول گفت تو عدل، این کار عادلی، گفت از روی عدل انجام دادی. دو گفت تو بزرگی. سه بهش گفت که عاشقی. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، با اینکه واقعا اینجوری نبود اما این ارتقاش داد. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، شما تأثیر ادب رو ببینید، غوغا میکنه ادب. هر سه را برگیر و بستان و برو. من نیازی ندارم، هر سه را برگیر و بستان و همش مال خودت، من فقط میخواستم تو ادب یاد بگیری، من میخواستم تو مؤدب باشی، چون حیف توه میخوای بی ادب زندگی کنی. هر سه تاشو بردار و برو. خب آره بفرمایید، بلند بفرمایید.
فرض کرشمه حسن است بر نهادت نیست،
منم ذهنم یاری نمیکنه. تا یادتون میاد اون غرض کرشمه حسن است لطفا سرچ کنید. خب ببینید، شیر اینجا همه چی رو داد. من میخوام برگردم به اول داستان، چند صفحه قبل، اول داستان، رفتن گرگ و روبا در خدمت شیر به شکار. شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، اینا رو گفتیم قبلا، برگشتیم اول. رفته بودند از طلب در کوهسار، تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بر بندند بار قیدها. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. گرچه اینجا شاهدم اینه، خوب دقت کنیم بیتو. گرچه زیشان شیر را ننگ بود، گرچه زیشان شیر را ننگ بود، یعنی شیر اگرچه شیرش احتیاج به اینا نداشت، نه به این دوتا احتیاج داشت نه به اون شکار، شیر که احتیاج نداشت برای شکار کردن بره سراغ اینا، اونا احتیاج داشتن به این. با این که شیر هیچ احتیاجی به گرگ و روبا و به هیچ کسی دیگه این ندارد، که اینجا میخواد غنی بودن او رو، مقام استغنا رو مطرح بکنه، بی نیاز بودن او رو مطرح بکنه. گرچه زیشان شیر را نه شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. پس چرا همراهی کرد اگه نیاز نداشت؟ اکرام. الان به من تو میگه نماز بخون، خدا به نماز من تو نیاز که نداره که، چه نیاز داره؟ هیچ کدوم از انسان ها نماز نخونن، مثلا خدا چیز ازش کم میشه؟ همه بخونن به خدا چیزی اضاف میشه، مثلا یه خورده خدا تر میشه؟ خداست. پس اگه نیاز نداره چرا میگه بخونید؟ برای خودت، این از کرمشه، از لطفشه، چون میدونه با این کار تو ارتقا پیدا میکنی، با این کار تو رشد پیدا میکنی، به آرامش میرسی، اینو برای تو وضع کرده، برای رشد تو. بله.
من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و دفشان.
آفرین. هدف پاک کردن ماست، هدف رشد ما هست. وگرنه داره میگه این چنین شهر از لشکر رحمت است، زحمت است، لیک همرخ شد جماعت رحمت است. این رو قبلا گفت. حالا اینجا هم گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستانو. از هم اول مولوی گفت اصلا نیازی نداره. پس اگرم داره میگه درست تقسیم کن و وقتی میگه هر سه تاش مال تو، خوشحال نشد از این که از این جهت که آخ جون همش گیر خودم اومد، از این جهت خوشحال شد که این ادب شد، داره مؤدبانه رفتار میکنه، از ادب من و شما شاه جهان ذوق میکنه، خوشحال میشه، نه اینکه مشکلش برطرف میشه، نه اینکه نیازش برطرف میشه. وقتی ادب رو شما از کسی دیگه، شما همین شما الان یه بچه شما هم نباشه ولی مؤدبه، مثلا با پدر مادرش قشنگ داره رفتار میکنه، الان ببینی یه بچه مثلا دست باباشو بوسید، دست مامانشو بوسید، شما کیف میکنی یا نمیکنی؟ خوشحال میشی. ادب روی انسان اثر مثبت داره، شما ولو از دیگران ادب ببینی خوشحال میشی. ادب اینه. ضمن اینکه خب شاه جهان میخواد عالم رو به در میچرخونه، مظهر ربوبیته، میخواد ادب کنه. وقتی یک نفر ادب میشه اینجوری باش رفتار میکنه، هر سه را برگیر و بستانو برو روبها، ای روبا چون جملگی ما را شدی، چون آزاریم چون تو ما شدی. تو ببین شخصیت بعدی، ارتقای بعدی، رشد بعدی، تو ما شدی. بعد من چجوری تو الان من خودم تو رو آزار بدم؟ دارم خودم آزار میدم. چجوری من میتونم تو رو آزار بدم؟ تویی که خود من هستی، از ما شدی. روبها چون جملگی ما را شدی، تمام وجود درگیر من شد ولو از ترس بود، و فقط منو دیدی، فقط منو دیدی، از ما شدی دیگه، من چجوری میتونم تو رو آزار بدم؟ برو تو هم منی دیگه، به وحدت رسیده. آفرین. هم که پشت در بود و گفت حالا چون که من شدی بیا، چون که تو هم من هستی بیا. اینجا هم داره میگه درس بعدیه، چون گرفتی ما تو را و جمله اشکاران تو. ای دیگه خیلی رفت بالاتر، چه مقامی. ما تو را و یعنی من دیگه از این بعد مال تو، من برای تو و شکارها هم برای تو. ما تو را رو، ما فقط تو رو میخوایم. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. میگه با همین، با همین ادبت الان پا برگردونه هفته، تو چنین مقامی پیدا کردی، همه عالم دیگه زیر دست توست. گفتم یه روز عرض کردم خدمتون، مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که جذاب بشیم، دیده بشیم، بلکه پسندیده بشیم پیش او. اینو فقط تو عروسی ها نگو باز شود دیده شود، بلکه مال کادو فقط نیست، این مال خودتم هست. خودتم باید سعی کنی دیده بشی، بلکه یکی از مهمترین چیزهایی که در ما جذابیت ایجاد میکنه، این برای او خیلی جذابه و اگر کسی اینو داشته باشه میپسندتش، هم میبینتش هم میپسندتش، ادبه. چی؟ ادب. مولوی اینو میخواد بگه. الان این روبا هیچی نداشت، هیچی نداشت جز چی؟ ادب. تازه این ادبش هم از ترس بود، ادب، نه صرف ترسها، به خاطر ترس روش نکرد. ترسی که ادب ایجاد کرد، اون ادب ایجاد شده و تولید شده، اون ادب باعث پسندیده شدن شد و تا کجا بردش بالا؟ ادب، ادب. همه اینا خروجیه، ادب خروجی ترس، خروجی عقل. آفرین، عبرت. ادب، ادب اونی که باعث شد که بپسندنش و ببرنش و جذبه درش ایجاد بشه. الان با جذبه به این مقام رسید دیگه، روبا که کار نکرده بود، همین یه ادبی کرد، چه مقاماتی به این جذبه. گفتیم یا راه رفتنی داریم یا راه چی؟ بردنش، پسندیدن، بردنش، تمام شد. و پای برگردون هفتم نه، دیگه حالا خودتون انتخاب کنید. همیشه من گفتم راه دوم انتخاب کنید. تو هر کاری هم راه اول وجود داره، هم راه‌های دیگه. حداقل یه راه دیگه وجود داره که بهش میگیم راه دوم، دنبال راه دومی هم بگردید. برای رسیدن، برای وصال الالله، این راه رفتنی است که خودت دست و پا بزنی، این راهی که یه کاری کنی ببرنت. همین جذبه، همین که یکی از مهمترین عواملش چیه؟ ادب، ادب توحیدی مخصوصا. حالا ادب رو ما از مراحل پایین شروع کنیم، ادب نسبت به پدر، مادر، بزرگتر، مثلا معلم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه بزرگترا، ادب نسبت به همدیگه شروع کنیم تا بریم برسیم به ادب توحیدی. حالا از بالا شروع کنیم، تسرش بدیم توی چی؟ جامعه. یه بله امام حسین رو ها ادب کرد، یعنی مؤدبانه رفتار کرد، ها نه که امام رو ادب کرد، در برابر امام حسین ادب کرد. خیلی بله 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 ادب جذبه جذبه بله ادب توحیدی یعنی همین، هر چی از خدا ببینی، خدا رو همه کاره ببینی، با توکل زندگی کنی، یعنی تکیه بر تقوا نکنی، تکیه بر دانش نکنی، یعنی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، منیت رو رها کنی، آفرین، تسلیم او باشی، او اینا میشه ادب. همه چی بس، چون همه کاره اوست. اگر لله ملک السماوات و ما فی الارض هست، خب دیگه شما دلت به کی میخواد خوش باشه؟ دلت به اصل کاری خوش باشه. روبها جملگی چون جملگی ما را شدی، چون آزاریم چون تو ما شدی. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی، شیر منی. چه نکاتی رو امروز گفت؟ چقدر درسا؟ عبرت، چون عبرت گرفتی دیگه روبا نیستی اصلا، تو هم شیری. عاقلان باشد که عبرت گیرد از عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. بلاهایی که قطعیه، محترز یعنی بدون تردید، قطعی، اتفاقاتی که میفته عبرت بگیر. اگر عبرت بگیری عاقلی. عاقل کی از نگاه مولوی؟ عاقلان باشد که عبرت، که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای. هی نمیخواد بزن تو سر خودت بوام بوام بکنی، ببم ببم بکنی، عبرت بگیر. عبرت، مرگ برای چیه؟ عبرت.
استاد اینجا این محترز معنای این که آن مرگ هایی که تو میتوانی تغییر دهی، یعنی اینجا میخواد بگه عبرت بگیر، این رعایت نکرد،
بله،
مثلا زود مرد، حالا تو از این مرگی عبرت.
بله دقیقا. پس اون مرگی که قطعیه بدون تردیده، یک، هر مرگی عبرته، از هر مرگی باید چیکار کنیم؟ عبرت بگیریم. حالا بعضی از مرگ‌ها هستن که میشد جلوشو گرفت، مثلا کارگری که کلاه ایمنی سرش نمیذاره، موتور سواری که کلاه ایمنی سرش نمیذاره، بعد یه تصادف ساده میکنه، یه تصادف ساده، ولی با سر اومد زمین مرد، ضربه مغزی شد مرد. همین اگه کلاه ایمنی داشت، کلاه ایمنی جلوی اینو چیکار میکرد؟ بعضی از مرگ ها این گونه هستن، اینو بهش میگن بلای محترز. میشه ازش احراز کرد، میشه ازش چیکار کرد؟ احراز کرد، یعنی بلایی که قابل احترازه، میتونی ازش احتراز بکنی، اما نکردی، خودت رعایت نکردی. الان جناب روبا هم میتونست همونجور که خودش میخواد بگه، یه مثل گرگ بگه، اونم کشته میشد، اما چون عبرت گرفت اون کاری که دقت کرد چی باعث شد، ببینی عبرت اینه، چی باعث شد که این بلا به سر گرگ بیاد، گرگ جونش رو از دست بده، تقسیم غلطش فکر کرد، اگه من چجوری تقسیم کنم مشکلی پیش نمیاد، ببینی از بلای محترز خودشو نجات داد و دیگه بلا، این بلای به سر خودش نیومد. نه تنها بلا به سرش نیومد، بلکه ارتقا هم پیدا کرد. پس ما جلوی خیلی از بلاها رو میتونیم بگیریم. خیلی از بلاها بلاهای چی هستن؟ محترز. بلای چی؟ محترز. اینم داشته باشید. پس بلای محترز اون بلایی است که میشه ازش احتراز کرد، جلوگیری کرد با رعایت یه چند تا چیز، کارچ بگاهی با رعایت چند تا نکته ساده واقعا میشه جلوی یه بلای بزرگی رو گرفت، جلوی یه حادثه بزرگی رو گرفت. از اینا باید عبرت بگیریم. بله نه گفتیم بلای بی تردید، گفتیم احتراز به معنی قطعی هست، به معنی قابل احتراز هم هست. دوتا من اون معنی دومی اینجا مد نظر ما هست. خب حالا که وقتم گذشت ولی چند بیت بیشتر نمونده، اگه اجازه بدید من دیگه بخونم این بحث رو تموم کنیم. عاقلان باشد که گیر عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز روبهاندم. وقتی که شیر این حرفا رو بهش زد که تو عاقلی تو فلانی، حالا روبهاندم بر زبان صد شکر راند. حالا این ویژگی رو هم درشون عاقله واقعا افتاد در مقام شکر و شروع کرد به شکر گذاری. روبهاندم بر زبان صد شکر راند که مرا شیر از پی آن گرگ خواند. خیلی خدا رو شکر کرد که خدایا شکرت که منو نفر دوم خون، اول منو صدا نزد. شاید مثلا اون موقع اول که مثلا شیر صدا زد آی گرگ بینو تقسیم کن، شاید یه لحظه گرگ شیر این روباه مثلا ناراحت شد که چرا اول به من نگفت. گاهی وقتا اینجور به سرمون میاد، چرا اول به من نگفت، چرا فلانی او رو گفت به من نگفت. میگه بابا شاید این همش حکمت توش باشه. الان این روباه هزار صد شکر به جا آورد که خدا رو شکر که اول به من نگفت. اگه به من گفته بود من میشدم عبرت گرگ، اما الان او شد عبرت من، عبرتی برای من. درست شد؟ نه خیلی نکته هست، نه ساده است که قصه نیست. یعنی نگاهی فقط قصه نکنید، درسی که توش هست رو پیدا بکنید، دربارش فکر کنید. روبهاندم. بله بله. روبهاندم بر زبان صد شکر راند که مرا شیر از پی آن گرگ خواند. گر مرا اول بفرمودی که تو اینجا یعنی تو، به ضرورت شعری میگیم تو. گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن ایرا، بخش کن این را، چه بردی جان از او. اگه اول به من میگفت تو بیا بفرما تقسیم کن، من کی از این جان میبردم؟ من که نمیدونم چه خبره، بیچاره میشدم. پس سپاس او را. حالا مولوی از زبان این روباه داره درس به ما میده و این گونه صحبت میکنه. پس سپاس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان. قومهای مختلف، اقوام مختلف، هود و عاد و صالح و قوم موسی و عیسی و کی و کی و کی، اینا هی اومدن و ما رو آخرین قوم آفرید، امت آخر آفرید. ما آخر الزمانیم، خدا رو شکر که ما آخر الزمانیم، بعد از اینا اومدیم. پس سپاس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان. باز واژه پیدا رو حواست باشه، پیدایش یعنی همه ما در اون وجود، اون حقیقت نوری بودیم ولی پنهان بودیم، بعد از اون چی شدیم؟ پیدا شدیم. صحبت از پیدایش هست. تا شنیدیم آن سیاست های حق بر قرون ماضیه اندر سبق. خدا رو شکر که ما آخر کار اومدیم تا داستان گذشته ها رو بدونیم، سیاست های تدبیری که اونجا داشته بدونیم و مثل اونها رفتار نکنیم. نکته، اما آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ آیا واقعا از تاریخ گذشتگان رو اصلا مطالعه کردیم؟ مطالعه میکنیم تاریخ پیامبران تا گذشتگان کلا؟ و آیا وقتی هم مطالعه میکنیم نگاه عبرتی داریم؟ یعنی دنباله ای هستیم که من برم تاریخ گذشتگان رو بخونم که درس بگیرم؟ از همون اول پیشفرض ذهنمون این باشه، با هدف درس گرفتن، با هدف عبرت گرفتن بریم بخونیم. اگه تاریخ هم میخونیم کاری به عبرت نداریم، ضعیفیم تو این قسمت. یکی از چیزهایی که عبرت رو در ما تقویت میکنه، روحیه و شخصیت عبرت آموزی رو در ما تقویت میکنه، دقت در تاریخ گذشتگان. مطالعه کنیم تاریخ انبیا، تاریخ اقوام گذشته، اینا چجوری رفتار میکردن، چجوری بیادبی میکردن. چند نمونه شو جناب مولوی اونجایی که در داستان کنیزک و پادشاه بحث بیادبی رو مطرح کرد بیان کرد. یادتون هست که گفت بیادب محروم ماند از لطف رب، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده، حالا چند نمونهشو میاد میگه. ببین این درسایی است که از تاریخ گذشتگان، نمونه بی ادبا در تاریخ گذشتگان. ببینید اصحاب و یاران پیامبران بی ادبی میکردن، دقت کنید. مائده سفره از آسمان در میرسید، بی شری و بی و بی گفت و شنید، مجانی مفت خدا برشون میفرستاد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس، بهترین غذاهای آسمانی میمده، چند تا بی ادب از یارای عصر موسی بودن، از قوم عصر موسی بهونه میگرفتن کدنی چرا سیر توش نیست، چرا اصلا عدس توی قطعی غذا نیست، کو ما نمیخوایم، این غذا کامل نیست، سیر و عدس نداره، بی ادب. مولوی میگه در میان قوم موسی چند کس، ولو چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس، منقطع شد خان و نان از آسمان. حالا بگی چرا بارون نمیاد، چرا بارون نمیاد، بی ادبی. ببینید چند تا گفتن بی ادبی کردن، گفتن کو نان و عدس، مائده آسمانی قطع شد. مولوی داره میگه خواهد درس به ما بده. منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. گفت برید حالا هرچی میخواد جون بکنید، من راحت دارم به شما غذا میده، بهونه میگیری بی ادبی میکنی، برید. واگذارشون کرد به خودشون. عبرت بعدی، داستان بعدی. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت برطبق. گذشت و شد دوره از عیسی. از عیسی گفت اونا غلط کردن، اشتباه کردن، من واسطه میشم، این قوم من از غلطا نمی کنن، بی ادبی نمی کنن، اینا دیگه درس گرفتن، خدایا تو دوباره رحمتت رو بفرست، بفرست. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند. باز از یارای هست عیسی هم در بینشون یه تعداد بی ادب بودن، ادب رو چکار کردن؟ رها کردن، ادب رو کنار گذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. یه نوع دیگه بی ادبی، زله یعنی تعمونده، بهترین غذا کریمانه کریم برای تو فرستاده، بعد بریم تعمونده های غذا رو بخوری، خیلی بی ادبیه. و اونا دست نمی زدن، می رفتن تعمونده ها رو می خوردن، این بی ادبیه در برابر کریم، درست شد؟ باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را، که این دائم است و کم نگردد از زمین. حالا یا همه غذا رو میخوردن، رفتن تعمونداشم بر میداشتن، اینجوری غذا رو که میخوردن دیگه تعمونداشم مثلا نمیداشتن برای پرنده ها و چرنده ها و هرچی بود، یه پلاستیکی میابردن جمع میکردن میبردن. آره هرس، بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خانه مهتری. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. بازم در رحمت چی شد؟ بسته شد. حالا هی باز بگو چرا بارون نمیاد. بله برگرفته یه از همونه. نه آره نه، اون مال حواریونه، اینجا برای کل قومش بود. ابر بعدش میگه ابر ناید از پی منع زکات، بارون ابر ناید از پی منع زکات، و از زنا افتد و با اندر جهاد. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بعد بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. بی ادبی شیطان رو دور کرد، بی ادبی، عزازیل یعنی شیطان، یکی از اسمای شیطانه. این درباره ادب. ما از پیشینیان باید درس بگیریم، درس ادب بگردیم، ببینن چه کار کردن، بگر بی ادبیاشونو پیدا کن. لقمان را گفتن ادب است که آموختی، گفت از بی ادبان. در رفتار بی ادبان توجه کن، نه برای اینکه بخوای سرزنشون کنی، برای اینکه تو اون کارو نکنی. هرچه اونا هر کار اونا میکنن تو نکنی. پس سپاس او را که ما را در جهان کرد پیدا، از پس پیشینیان تا شنیدیم آن سیاست های حق، بر قرون ماضی اندر سبق تا شنیدیم آن سیاست های حق. این لطف خدا بود که ما رو آخر آفرید که اون سیاست های گذشته رو چیه بشنویم و دقت کنیم. بر قرون ماضی اندر سبق، این گذشته، تا که ما از حال آن گرگان پیش، همچه روبه پاس خود داریم بیش. چه بلایی به سر گرگا اومد؟ مدعیان امت مرحومه زین رو خواندمان، به این خاطر به ما گفت امت مرحومه، یعنی امت مورد رحمت قرار گرفته، آن رسول حق و صادق در بیان. این پیامبر اسلام ما رو امت خودش رو امت چی خواند؟ مرحومه، یعنی امتی که مورد رحمت خدا قرار گرفته. به هر بر همین اساس هم خود پیامبر اکرم شد رحمتن للعالمین، عالمین همه. امت مرحوم زین رو خواندمان، آن رسول حق و صادق در بیان، استخوان و پشم آن گرگان ایان، بنگرید و پند گیرید این ای مهان. مهان یعنی بزرگترا، آی بزرگترا بیایید استخوان و پشم گذشته ها رو ببینید. از گذشته ها چی چی باقی مونده؟ از گذشتگان یه استخوانی، اسکلتی، درس بگیرید. اینا که اینقدر ادعا داشتن، بی ادبی کردن، گستاخی کردن، چی ازشون مونده جز استخوانی؟ عبرت بگیریم. عاقل ار سر بن حدین هستی و باد، عاقل ار سر بن حدین هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. تو اگه عاقل باشی وقتی سرنوشت فرعون و قوم عاد و قوم ثمود و خلاص این اقوام گذشته رو ببینی عبرت میگیری. ور بن حد دیگران از حال او، عبرتی گیرند از اذلال او. اما اگر تو این چیزها رو از سر نگذرونی و عبرت نگیری، تو عبرت نگیری، دیگران از حال تو عبرت میگیرن، تو میشی مایه عبرت، بلایی به سرت میاد که دیگران از تو درس بگیرن، تو میشی درس عبرت، آینه عبرت برای دیگران. بسیار خوب، گوارای وجودتون.